در ساعت 20:08 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. درود میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید در رادیو فردا. امروز شنبه 26 اسفند 1402 خورشیدی است که برابر با 16 مارس 2024 میلادی و من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله رادیو فردا. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو بشنویم از کیان.
درود بر شما. صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. محمد ابراهیم زاده، همسر صدیقه وسمقی، با تایید این خبر به وبسایت امتداد گفته است نیروهای امنیتی تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را ضبط کردند. خانم وسمقی پیشتر در 15 اسفند ماه احضار شده بود، اما پرونده رو در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا حاضر نخواهد شد.
اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
وکیل خانم وسمقی محمود علیزاده طباطبایی اعلام کرد که اجازه مطالعه پرونده به موکلش داده نشده و از اتهامات او اطلاعی ندارد. خانم وسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب اجباری بر سر نداشت و در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشته بود. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله به نام نگار کرمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان در علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد که خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اخطارهای مکرر ماموران از محل ایست عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مرگ این زن جوان شد. مهدی رضایی، دایی نگار، در گفتگو با روزنامه اعتماد ادعای پلیس را رد کرده و گفته که مامور اصلا با آنها فرمان ایست نداده بود و ماموری که شلیک کرده بود درجه استواری داشته و اکنون در بازداشت است. نگار کرمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند. این حادثه ششمین حادثه مشابه در 3 سال گذشته است که به کشته شدن 6 نفر انجامید. سرشناس‌ترین آنها کیان پیرفلک بود که در جریان اعتراضات سراسری 1401 کشته شد. و اینکه ده‌ها دست‌اندرکار هنر و فرهنگ ایران در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به روند دادرسی پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، دادگاه آنها را نمایشی و فاقد مشروعیت خواندند. آنها در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشتند که پایان تلخ و پردرد این دو سینماگر مظهر شرایط فاجعه باری است که دیگراندیشان در سرزمین ما سالیان سال است اسیر آن شدند. داریوش مهرجویی از برجسته‌ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر، طراح لباس، 22 مهر ماه در ویلای خود در کرج به قتل رسیدند.
سپاسگزارم کیان معنوی و آخرین خبرها بود که از او شنیدید. اما در ادامه مجله 8 شب رادیو فردا، حدود 10 روز پس از دریافت یک احضاریه الکترونیکی، صدیق وسمقی اسلام شناس توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. همسر او گفته که یکی از ماموران وعده داده که خانم وسمقی با تلفن همراه خودش اطلاع می‌دهد که کجاست. هشدارها درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی تا چه اندازه جدی است؟ آیا هوش مصنوعی موجب انقراض بشریت می شود؟ و در این مجله گزارشی هم خواهید شنید درباره اثرات درمانی داشتن سگ در خانه. با ما همراه باشید. همونطور که در ابتدای این مجله هم شنیدید، صدیق وسمقی نویسنده و اسلام پژوه روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
همونطور که در خبرها منعکس شده، امروز ساعت 9:30 صبح میرن و زنگ آپارتمان‌های دیگه‌ای رو میزنن و به همسایه‌ها میگن که ما از آشنایانشون هستیم، در خونه رو باز نمی‌کنن، دلواپس شدیم و با این فریب وارد ساختمون میشن. همسایه‌ها وقتی اینها رو میبینن میگن اینا مریضن، اینا هر دو همسر زن و شوهر مریضن، ولی اونها میگن برید کنار، دخالتی نداشته باشید، و با کوبیدن به در به هر حال اونها در رو باز می‌کنن و میگن ما قبلا شما رو احضار کرده بودیم، شما نه تنها حضور پیدا نکردید بلکه خبر رسانی کردید. خانم وسمقی هم طور که شما در خبرها خوندید، علت عدم حضورش این بوده که دلیل احضار، خب خانم وسمقی خودش علاوه بر این که فقیه حقوقدان هم هست، دکترای حقوق داره، وکیله، میگه شما باید در اونجا بنویسید علت احضار چی بوده، و میگن به هر حال ما اومدیم برای جلب شما. خانم وسمقی امتناع میکنه از رفتن و میگن اگر همون کنی که اول میگن اگر در رو باز نمی کردید در رو میشکستیم، اینجا میگن اگر نیایید با دستبند میبریم. و بعد ایشون به هر حال همراهشون میره، از روسری سرکلان خودداری میکنه، در ورود به دادگاه هم به شالی میدن، روسری میدن، بازم نمیپذیره و میگه من اصلا به خاطر همین مسئله اینجا. و دو تا اتهام، یکی در رابطه با حجاب و یکی در رابطه با انتخابات رو میگن، بازم ایشون امتناع میکنه از امضا کردن هر ورقه و میگه من بدون حضور وکیلم هیچی رو امضا نمی‌کنم.
آقای علیجانی، خانم وسمقی همونطور که خودتون هم اشاره کردید به عنوان یک بانوی ایرانی، یک دین پژوه، یک منتقد سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل ایران، اقدامات و سخنانی رو در این مدت مطرح کرده. یکی از مهمترین اونها در مخالفت با حجاب اجباری بوده و برداشتن این حجاب اجباری از خودش بوده. با توجه به این تحولات سیاسی داخل ایران، مجموع اقدامات و اظهارات او چقدر در این مقطع زمانی مهم و تاثیرگذار هستند؟
بسیار تاثیرگذاره. من بذارید اینطوری بگم، خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرة‌العین زمانه ماست، یعنی نامش در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی، اون نامه‌ای که به رهبر می‌نویسه و همینطور بسیاری از رفتارهایی که در حافظه مردم هست، همینجا احضارش می‌کنن نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه، و همه رفتارهای خانم وسمقی رو نقطه چینش رو کنار هم بذاریم، واقعا یکی از سرمایه های اجتماعی ماست. ایشون فردی است که سابقه و تجربه کار عملی و اجرایی هم داره، در شورای شهر بوده، شجاع‌ترین و پاشدست‌ترین فرد در شورای شهر اول بوده. حالا ما وقتی میگیم رهبران ایران، رهبران جنبش ایران، اکثرشون در داخلن، اشاره به این نمونه ها داریم و متاسفانه ما میبینیم همونطوری که در خارج از کشور دعوا سر غنایم هنوز به دست نیامده است، در داخل دارن هزینه میپردازن، شجاعت فکری، شجاعت مدنی و شجاعت سیاسی نشون میدن و مردم ما هم مردم بسیار منصفی هستن، همه چیز رو در سکوت رصد میکنن و قضاوت های خودشون رو خواهند داشت. از این جنبه است که من به سوال شما بخوام پاسخ بدم، هم شجاعت فکری و هم شجاعت عملی مدنی و دینپژوهانه خانم وسمقی و رفتار شخصیش و اعتراضات سیاسیش و برخوردی که همیشه متین ولی محکم بوده، در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در رابطه با بازداشت صدیق وسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، در منزل شخصی خودش توسط نیروهای لباس شخصی. اما شمار کشته های تصادف های رانندگی در ایران در سال 1402 باز هم افزایش یافت و گویا داستان جان باختن عابران و سرنشینان خودروها، آن هم به دلیل حوادث ناشی از بی‌دقتی، کیفیت نامناسب جاده ها و بسیاری از خودروها در ایران پایانی ندارد. جزئیات رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
شمار کشته های تصادف های رانندگی در سال 1402 حدود 5% نسبت به سال قبل، یعنی سال 1401، بیشتر شده و به بیش از 17170 تن رسیده است. این آماری است که تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور در ایران، شنبه 26 اسفند در یک نشست خبری اعلام کرد و گفت که عامل 60% تصادف های خطرناک 3 مورد توجه نکردن به جلو و دقت در رانندگی، رعایت نکردن حق تقدم و توانایی و مهارت نداشتن در کنترل خودروست. رئیس پلیس راهور ایران همچنین گفت که از پنج شنبه 24 اسفند طرح نوروزی پلیس راهور آغاز شده که بیش از 87000 نفر به گفته او از دستگاه‌های مختلف در این طرح در حال آماده باش هستند. رئیس پلیس راهور ایران تعداد جانباخته‌های تصادف در ایران را 21.5% در هر 100000 نفر عنوان کرد و گفت که میانگین این رقم در دنیا 16.5% در 100000 نفر است. اما در 10 ماهه سال 1402 وضعیت تصادف‌های رانندگی در پایتخت چگونه بوده است؟ ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران، در این باره گفته که در سال 1402 حوادث رانندگی منجر به مرگ نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.
522 نفر جون خود را از دست دادند که سال قبل 464 نفر بوده. 58 نفر بالای 13% ما در 10 ماه شده افزایش تصادف منجر به فوت بودیم که از این تعداد 219 نفرش معادل 42% مربوط به عابرین پیاده بودند، 243 نفر معادل 47% مربوط به موتورسیکلت سواران بودن یا راکب بوده یا ترک‌نشین، و 60 نفر معادل 11% مربوط به راننده و سرنشین خودرو بودند.
حدود 4 ماه پیش حسن مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، هم از تصادف‌های رانندگی در ایران به عنوان معضلی نگران کننده یاد کرد و گفت که تصادف‌های جاده‌ای در سال‌های اخیر رشد داشتند. محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در ایران، هم 14 آبان گفت تصادف‌های رانندگی 3 دلیل مرگ و میر در ایران است. سرعت بالا بدون رعایت اصول رانندگی، کیفیت پایین برخی خودروها و قطعات و همچنین استاندارد نبودن جاده‌های ایران از دلایل اصلی رقم بالای مرگ و میر در تصادف‌های رانندگی در کشور عنوان شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز شنبه وارد دومین روز برگزاری خود شد. انتظار می رود انتخاباتی که از روز جمعه در سراسر این کشور آغاز شده به ریاست جمهوری دوباره ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر ختم شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند، و نخست از او درباره اهمیت این دوره از انتخابات روسیه پرسیده.
اجازه بدید بگم این انتخابات هم اهمیت داره و هم اهمیت نداره. اهمیت نداره به خاطر اینکه انتخابات آزادی نیست، انتخاباتی است که از پیش تعیین شده، کاندیداهای قدری وجود ندارن که آقای پوتین رو به چالش بکشن، و در حقیقت یک انتخابات کاملا نمایشیه. نتیجه‌ش هم از پیش متصور میتونه آدم باشه. 80-85% به نفع آقای پوتین از صندوق‌ها را رأی‌ها خارج میشن. اما اجازه بدید بگم اهمیتش برای چیه. اهمیتش به این خاطره که آقای پوتین میخواد بگه که سیاست‌های ما در مورد جنگ جنگ اوکراین سیاست‌های درستیه و ما با حمایت مردمی روبرو هستیم. اگر مقایسه کنیم انتخابات 2018 ایشون 76.7% آرا رو نصیب خودش کرد، حالا مدعیه که در این انتخابات شمار بیشتری از مردمان به نفع او رأی میدن و این یعنی تایید سیاست‌های آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین و یعنی یک کارزار تازه برای ادامه جنگ و گسترش اون در اوکراین.
آقای اتابکی، صحبت از مقایسه کردید. شما سالها ناظر بین‌المللی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات روسیه و کشورهای اقمار روسیه بودید. چه تفاوتی بین این دوره از انتخابات روسیه با دوره‌های قبلی وجود داره؟
ببینید، در واژگان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما دو واژه منصفانه و آزاد داریم. از منصفانه که بگذریم، این انتخابات به هیچ رو آزاد نیست، به خاطر اینکه کاندیداهایی که در حقیقت میتونستن بضاعت اینو داشتن که در برابر آقای پوتین بایستن و سیاست ایشون رو به چالش بکشن، مثل بوریس نادژدین کنار گذاشته شدن، اونم با ادعای اینکه 15% امضاهاشون جعلیه برای کاندیداتوری. و کسانی هم که باقی موندن مثل سلوتسکی، خارتونوف، دوانکوف، اینها در حقیقت کسانی هستن که آرایشون بسیار بسیار نازله، در حد 4-5% و عموماً از سیاست آقای پوتین به شکل بسیار بسیار چشمگیری در جنگ اوکراین حمایت میکنه.
آقای اتابکی، با روکار آمدن احتمالی دوباره پوتین در رأس رهبری روسیه، آیا باید منتظر تغییرات تازه‌ای در سیاست داخلی و خارجی این کشور باشیم، یا اینکه نه، آقای پوتین با همین دستفرمونی که سیاست داخلی و خارجی روسیه رو داره پیش میبره تغییر محسوسی نخواهیم دید؟
ببینید، در سیاست داخلی من گمان نمی‌کنم شاهد تغییرات چشمگیری بشیم. همون روال گذشته در سیاست‌گذاری‌ها تهدید مخالفین ادامه خواهد داشت و اجازه هم نخواهند داد کسانی به مقابله با سیاست روسیه در جنگ اوکراین برخیزن. اما در مورد سیاست خارجی، باور من اینه که اگر که آقای پوتین بتونه اون حمایتی رو که مدعی داره به دست بیاره، ما شاهد یک کارزار گسترده در جنگ خواهیم بود، یک کارزار برای سربازگیری، برای گسترش جنگ، برای رفتن تا پا کشیدن به اودسا، خارکوف و حتی اون آرزوی بسیار بسیار دیرینه آقای پوتین رسیدن به کیف. به داوری من این تغییر رو در سیاست خارجی روسیه به ویژه در مورد اوکراین میتونه آدم پیش بینی کنه.
گفتگوی رضا جمالی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند، درباره اهمیت این دوره از انتخابات روسیه. اما در سوریه، جنگ داخلی که میلیون ها نفر رو آواره کرد همچنان در این کشور ادامه داره و به پایان نرسیده و هزاران نفر از ساکنان در شمال غربی این کشور که تحت کنترل حکومت مرکزی نیست، حالا به خیابان ها اومدند و خواستار کنار رفتن بشار اسد از قدرت شدند. سعید جعفری گزارش میده.
سیزده سال پس از آغاز اعتراضات در سوریه، هزاران نفر در شمال غرب این کشور که تحت کنترل شورشیان است به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر شعارهای ضد حکومتی و علیه بشار اسد سر دادند. در ادلب که کنترل امور در دست گروه شبه نظامی تحریر الشام است، هنوز دولت بشار اسد نتوانسته با وجود جنگ بیش از یک دهه‌ای این منطقه را تحت نظارت دولت مرکزی درآورد. مردم معترض روز شنبه در حالی که علیه حکومت دمشق شعار سر می‌دادند، هر گونه عادی سازی روابط کشورهای جهان با دولت بشار اسد را محکوم و خواستار کنار رفتن او از قدرت شدند.
امروز 13 سالگرد انقلاب سوریه است و ما بار دیگر تعهد خود مبنی بر سرنگونی رژیم بشار اسد و بازخواست او و همه نمادهایش را تکرار میکنیم.
جنگ داخلی در سوریه که در پی تحولات موسوم به بهار عربی رخ داد، باعث شد تا اعتراضات مسالمت‌آمیز در این کشور به مجموعه ای از درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل و به آواره شدن میلیون‌ها سوری منتهی شود. با وجود گذشت سالها جنگ و کنترل دوباره اوضاع از سوی دولت بشار اسد بر بخش‌های قابل توجهی از جغرافیای سوریه، حکومت او هنوز نتوانسته معترضان در شمال غرب را به طور کامل سرکوب کند. ساکنان ادلب همچنان امیدوارند که بتوانند با سرنگونی رژیم اسد حکومت تازه ای را در سوریه بر سر کار بیاورند.
ما بر تداوم انقلاب خودمون و حقانیت آرمان مردم خودمون برای رهایی از این رژیم جنایتکار و ایجاد یک کشور آزاد بر مبنای عدالت و حکومت قانون و سرنگونی این رژیم تاکید میکنیم. دولت قانون و اسقاط
نظام المجرم. منطقه تحت کنترل شورشیان در اطراف ادلب میزبان حدود 3 میلیون نفر است که بسیاری از آنها از سایر مناطق کشور به اینجا گریخته‌اند، مناطقی که توسط روسیه و ایران بازپسگیری شده و تحت کنترل دوباره حکومت بشار اسد درآمده است. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 90% مردم سوریه در فقر زندگی می کنند و در سال جاری حدود 16 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت حدوداً 21 میلیونی این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. همچنین یونیسف اعلام کرده که تقریباً 7 میلیون و 500 هزار کودک در سوریه در سال 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از هر زمان دیگری در طول سالهای جنگ است. هیئت تحریر الشام که پیشتر به گروه القاعده وابسته بود در حال حاضر بخش قابل توجهی از شمال غرب سوریه را تحت تسلط خود دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوامبر 2022 وزارت خارجه آمریکا در قالب قراردادی 250 هزار دلاری به شرکتی به نام گلدستون AI مأموریت داد درباره خطرات هوش مصنوعی و تمهیداتی که در این زمینه وجود دارد گزارشی تهیه کند. 13 ماه طول کشید تا این گزارش تهیه شد. گزارشی که گفته شده یکی از هشدارآمیزترین گزارش‌هایی است که تاکنون درباره هوش مصنوعی و خطرات احتمالی آن منتشر شده. درباره این گزارش و جدی بودن خطرات هوش مصنوعی با پوریا کاظمی خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا گفتگویی داشتم.
خب این گزارش یکی از بدبینانه ترین چشم‌اندازا رو نسبت به آینده هوش مصنوعی مطرح می‌کنه و دو تا موضوع رو مد نظر قرار میده. بخش اول این هستش که هوش مصنوعی که امروز داریم، یعنی اون چیزی که به نام AI مدل‌های زبانی بزرگ می‌شناسیم مثل چت GPT و غیره، میتونن به طور بالقوه مورد استفاده قرار بگیرن برای تهدیدایی که توی این گزارش گاهگداری به شکل اغراق‌آمیزی ازش در حد شبیه به سلاح‌های کشتار جمعی نام برده شده. و بخش دیگه‌ای که دوباره خیلی روی اون تاکید می‌کنه اینه که این روند منجر میشه به تولید اون چیزی که به نام هوش مصنوعی عمومی یا AGI میشناسیم و اون موقع است که اون دیگه میتونه به نوعی به خودآگاهی برسه و کنترل دنیا رو به دست بگیره. اون سناریویی که ما تو داستان‌های علمی تخیلی مثلا پرسولی در مجموعه مثل ترمیناتور میدیدیم که مثلا هوش مصنوعی میاد و تمام امور ما رو میگیره و شاید یه موقع علیه انسان قیام بکنه و بعد در مبنای این میاد یه سری توصیه‌هایی رو انجام میده که دولت‌ها باید چه کار بکنن. به طور مشخص در مورد دولت ایالات متحده میگه که چطور ابتدا باید سطح توقفی رو برای پیشرفت‌ها بذاره، قوانین بازدار و حتی مجرمانه بذاره که چطور پیشرفت و توسعه این از یه حدی به بعد ممنوع و جرم حساب بشه و بعد ایالات متحده این قوانین رو ببره داخل سازمان‌های بین‌المللی، شاید یه نهاد بین‌المللی به وجود بیاره. و به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، توصیه‌ای که داره می‌کنه اینه که دولت و قدرت مرکزی به رهبری ایالات متحده مهار و کنترل و تمام جزئیات هوش مصنوعی رو در بر بگیره. نکته‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که خطر در رابطه با آینده هر فناوری واقعیه، اما به نظر میاد این به طور جدی داره بزرگ نمایی میکنه و از یک دید فناوری هراسانه صحبت میکنه. شاید دلیلش این باشه که اگر ادعاشون درست باشه که با افرادی که صحبت کردن به عنوان کارشناس در طول یک سال گذشته عمدتاً نیروهای اطلاعاتی امنیتی و دفاعی بودن تا فناورانی که در حوزه توسعه بودن، بنابراین طبیعتاً به نظر میرسه که بیشتر جنبه هشدار دهنده و بدترین سناریوی ممکن رو در نظر داشتن.
آقای ناظمی، شما خودتون یک گزارشی نوشتید روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده و از جمله اشاره کردین به نقدهای جدی که بر این گزارش شرکت گلدستون AI وجود داره. میشه یکم توضیح بدید که چه نقدهایی وجود داره، در واقع نقدهایی که بر اون وارده چه هست؟
چند سری نقد جدی به این گزارش وارد هستش. یکی این که در رابطه با صلاحیت این شرکت برای تهیه چنین گزارش هشدارآمیزی هست، با توجه به اینکه این یه شرکت استارتاپ کوچیک 4 نفره هستش، دو تا از بنیانگذارانش که از جمله نویسنده این گزارش هستن دو تا برادر هستن و با توجه به اینکه خودش سیستم آموزش در واقع AI سازمان‌های دولتی رو داره، به نظر میاد نوعی تضاد منافع ممکنه وجود داشته باشه. بخش دوم به منابع برمیگرده. نویسندگان گزارش ادعا می‌کنن که عمدتاً با بیش از 200 خورده‌ای نفر از کسانی که عمدتاً در بخش‌های امنیتی اطلاعاتی بودن صحبت کردن، بنابراین کمتر به نظر میاد به بخش تکنیکال و فنی توجه شده. چند تا ایراد محتوایی دیگه به این ماجرا وارد هستش و یکیش این هستش که به نظر میرسه تلقین میکنه یا بیان میکنه که اون چیزی که ما امروز به نام مدل‌های زبانی بزرگ داریم یا اون چیزی که به نام هوش مصنوعی میشناسیم، نمونه بارزش از ChatGPT هستش و بقیه چیزایی که شبیه اون هستن، الزاماً و در ادامه مسیر توسعهشون به هوش مصنوعی عمومی میرسن. هوش مصنوعی عمومی وقتی صحبت میکنیم یعنی یه چیزی که ماشین شبیه انسان فکر کنه، دارای نوع خودآگاهی باشه، خودش بتونه استدلال کنه، تصمیم بگیره و ابتکار به خرج بده. کسایی که با معماری نرم افزاری آشنا هستن به دلایل متعددی معتقدن که احتمال خیلی زیاد پیشرفت اون چیزی که امروز داریم به اون منجر نمیشه، چون اینا اصلا دو تا کانسپت مفهوم متفاوت هستن. اولا ما معنای دقیقی از خودآگاهی و هوش انسان رو به معنای اون چیزی که ما خودمون رو هوشمند خودآگاه میدونیم هنوز از نظر علمی تعریفی نداریم. چطور میخوایم ماشین رو به چیزی برسونیم که هنوز ازش تعریف نداریم؟ نکته دوم، اگر بخواد این ساختار پیش بره اساسا از زیربنا متفاوته با روندی که الان داریم. روند فعلی اینه که ما یه انبوهی از داده ها رو داریم، ماشین در واقع با روش های الگوریتمیک پیش بینی میکنه بر مبنای انبوهی داده ها که چه چیزی باید بعدش بیاد، چه چیزی در واقع باید تولید بشه. این متفاوت از یه روش تفکره. این یه نکته است. نکته دوم اینه که به نوعی نگاهی که در ادبیات آکادمیک ارتباطات و این جور چیزا به نام تکنولوژیکال دترمینیسم یا جزمی گرایی فناوری گفته میشه در این دیدگاه وجود داره و اون اینه که الزاما فناوری مسیر خودش رو میده فارغ از نقشی که بازیگران انسانی دارن و بنابراین حتما این روش منجر میشه به ماجرایی که مثلا فرض کنیم دچار کنترل بشه. و نکته شاید یه مقدار نگران کننده ترش در راه حل هایی هست که ارائه میده. بله نگرانی ها واقعی هست، وجود داره، اما در این مورد راه حلی که ارائه میده تمرکز قدرت و نظارت دست دولت است. اتفاقا چیزی که ما ازش نگرانیم به خاطر اینکه اگر این ابزار دست دولتی باشه، حالا ما همیشه نمیتونیم دولت خیلی صالحی رو فرض بکنیم، اما نظارت و قدرت دادن اون اولا ایجاد بازار زیرزمینی و بازار سیاه فناوری میکنه. ما نمونهشو در فناوری هسته‌ای دیدیم که این یکی خیلی راحت تره و از اون مهمتر این که کنترل و نقض حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد رو در اختیار دولت ها قرار میده.
گفتگویی بود با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا، که در رابطه با خطرات احتمالی هوش مصنوعی و گزارشی که شرکت گلدستون ای آی مأموریت داشت که تهیه بکنه انجام شد که شنیدید. اما محققان در دانشگاهی در کره جنوبی در تحقیقی تازه یافتند که اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی بسیار با اهمیت هست و این رو در دست بررسی دارن. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
یک مطالعه تازه که توسط نشریه علمی پلاسفان در ایالات متحده منتشر شده نشان می‌دهد که انواع مختلف تعامل انسان با سگ‌ها چطور بر فعالیت مغز و سلامت عاطفی اثر می‌گذارد و همچنین نتایج جالب توجهی از کمک گرفتن از حیوانات در سلامت انسان را نشان می‌دهد. این تحقیق که به رهبری یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کنوک سئول در کره جنوبی انجام شده به این موضوع پرداخته که چگونه فعالیت‌های مختلف با سگ‌ها بر خلق و خو و الگوهای امواج مغزی انسان اثر می‌گذارد. در این مطالعه 30 فرد بزرگسال سالم با میانگین سنی 28 سال در 8 فعالیت متمایز با یک سگ از نژاد پودل مشارکت کردند و از جمله در غذا دادن، نظافت و راه رفتن با او. در حین این فعالیت‌ها محققان امواج مغزی افراد را با تست‌های خاصی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد فعالیت‌هایی مانند بازی کردن و راه رفتن با سگ نوسانات نوار آلفا در امواج مغزی را افزایش می‌دهد که نشانگر آرامش و ثبات ذهنی است. علاوه بر این نظافت و نوازش ملایم سگ‌ها نیز با تقویت نوسانات باند بتا در مغز مرتبط بود که نشان دهنده افزایش توجه و تمرکز در فرد است. همچنین این تعاملات منجر به کاهش قابل توجهی در احساس افسردگی، استرس و خستگی در میان شرکت کنندگان شد. این تحقیق پتانسیل درمانی تعامل با حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها را برجسته می‌کند. با این حال، اگرچه نتایج این مطالعه امیدوارکننده است، دو کارشناس دیگر که در مطالعه شرکت نداشتند به شبکه خبری CNN گفتند که با توجه به محدودیت‌های مطالعه، از جمله کوچک بودن آن و عدم کنترل بر شرکت کنندگان، نتیجه گیری نهایی نیاز به تحقیقات بیشتری است. با این حال اگرچه برای صاحبان حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها مزایای عاطفی و فیزیولوژیک تعامل با حیوانات بارز است، این مطالعه توصیه می‌کند که افراد به علایق و نیازهای حیوانات خود توجه بیشتری داشته باشند. همچنین کسانی که به پذیرش حیوانات خانگی فکر می‌کنند، باید تعهدات مالی و زمانی خود را بسنجند و برای بهره‌مند شدن از مزایای تعامل با حیوانات، از جمله حضور در پناهگاه‌های حیوانات و تعامل با سگ‌ها در این پناهگاه‌ها را نیز در نظر بگیرند. به گزارش CNN، این مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز مبنای علمی در استفاده حتی درمانی از تعامل با حیوانات باشد.
پس در گزارش اردشیر طیبی هم شنیدید که تعامل با سگ‌های خانگی میتونه چقدر با اهمیت باشه و میتونید این رو مد نظر قرار بدید برای سلامتی خودتون. حتما با ما در ارتباط باشید با شماره 20420752599740 که شماره واتساپ رادیو فرداست و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از همراهیتون سپاسگزارم.